صفحه 428. ماجرای روز یک شنبه 22 جمادی الاول 1324 هجری. روز یک شنبه نزدیک صبح هیچ کس اجازه دخول و خروج از مسجد را نداشت. طرف عصر نصرالسلطنه و مدیر توپخانه اظهار داشتند که شما آقایان به دستور شاه باید از مسجد خارج شوید. آقای بهبهانی گفت که اگر چنین است باید به زور ما را از اینجا خارج کنند، اما آقای طباطبایی بر این عقیده بودند که اگر این کار را بکنند مردم ساکت نمی نشینند و شورشی برپا خواهد شد. بهتر است که با تصمیمی عاقلانه خون ملت را پایمال نکنیم. بدین رتیب آقایان همه تسلیم رأی وی شدند و گفتند که ما به خانه های ما نمی رویم. یا باید دستخط شاه اجرا شود و یا دستخط امنیتی برای ما بگیرید که به عتبات برویم. سرانجام صبح علی‌الطلوع همگی به طرف حضرت عبدالعظیم روانه شدند. از وقایعی که در آن شب اتفاق افتاد، باران سخت و رعد و برق عجیبی بود که در تهران سابقه نداشت و همه چنین پنداشتند که این رعد و برق به واسطه بی‌حرمتی و خشونتی بود که نسبت به علما و آقایان روا داشتند. صفحه 428. مهاجرت علما به شاه عبدالعظیم. روز دوشنبه 23 جمادی الاول 1324 آقای بهبهانی و طباطبایی به طرف شاه عبدالعظیم حرکت نمودند. آن روز آشفتگی و هراس عجیبی بین مردم حکم فرما شد. تمام بازارها و دکانها بسته بود و مردم جرأت نداشتند به کوچه و بازار بیایند. متجاوز از 200 نفر طلب و روحانی به ابن بابویه نزدیک زاویه مقدسه نقل مکان نمودند. کوچ و بازار پر از سربازانی بود که گویی در کمین علما و سادات نشسته بودند. به نقل از تاریخ بیداری ایرانیان، علما و آقایانی که آن روز مهاجرت کردند، عبارت بودند از آقای بهبهانی، آقای طباطبایی، صدرالعلما، آقا سید جمال افجعی، ها شیخ مرتضی، آقا سید مصطفی قنات‌آبادی، آقا میرزا ابوالقاسم طباطبایی، آقا میرزا محمد صادق طباطبایی، آقا سید مهدی طباطبایی، آقا شیخ عبدالرحیم نوه صاحب فصول، آقا سید احمد طباطبایی، آقا میرزا محسن، آقا شیخ محمد رضا استرآبادی، آقا سید علاءالدین اعتماد الاسلام، آقا شیخ محمد رضا کاشی، پسرهای آقای طباطبایی، پسرهای آقای بهبهانی و طلاب و سادات متجاوز از 200 نفر و تعدادی از آقایان که بعدها به آنها ملحق شدند. حاج علی اکبر، آقا سید اسدالله طباطبایی، آقا میرزا سید حسن طباطبایی، طلاب و سادات تقریبا 500 نفر، آقا میرزا سید حسین قمی و آقا شیخ محمد رضای قمی با اعتراض به این که در مملکتی که عدالت خانه نباشد نمیمانیم از ابن بابویه حرکت کردند. پس از خروج آقایان از دروازه تهران، عین الدوله بنای خیانت و خباثت را گذاشت و تصمیم به انتقام گرفت که از آن جمله میتوان واقعه زن حاج محمد حسن، گرفتاری و آزار تجار، ترفیع دادن و اضافه مواجب به شخصی که به طرف سید عبدالحمید شلیک کرده بود و اعطای درجه سرتیپی به میرزا احمد خان آشتیانی قاتل حاجی سید حسین را نام برد. اما از آنجا که مردم اعتقاد عجیب به علما داشتند، با توجه به خصوصیات ضد مذهبی عین الدوله از او دوری جستند. زیرا صدر اعظمی که به اسلام و علما بی اعتقاد باشد از نظر آنها مردود بود. شب پنجشنبه 26 جمادی الاول آقایان از کهریزک به طرف حسن آباد روانه شدند و مدت کمی جهت رفع خستگی در آن محل توقف نمودند. سپس به سوی قلعه محمد علی خان حرکت کردند. در آنجا به بی‌آبی عجیبی برخوردند و نزدیک صبح از قلعه به سوی علی آباد روانه شدند. از طرفی عین الدوله 500 سوار را مأمور کرده بود که اگر در بین راه احدی قصد حمایت از آقایان را داشته باشد، او را هدف گلوله قرار دهند و حتی شخص بیگناهی که به طرفداری از آقایان سخنانی گفته بود، شبانه به سر به گلوله به قتل رساندند. در روز جمعه 27 جمادی الاول 1324 هجری، مردم متوجه شدند که در واقعه مسجد جامع، بعضی از اوراق قرآن به وسیله گلوله تفنگ سوراخ شده است و این مسئله هیجان شدیدی در مردم ایجاد کرد. صفحه 430 پناه آوردن مردم به سفارتخانه انگلیس. مردم از ظلم دولتیان به جان آمده بودند و به همین سبب به سفارت انگلیس پناه بردند و در آنجا متحسن شدند. آقای بهبهانی از سفیر انگلیس درخواست یاری نمود و گفت که ما علما برای جلوگیری از خونریزی از شهر بیرون می رویم، اما شما از کمک به ما دریغ نورزید. او به عده‌ای از بازرگانان و تجار نیز امر کرد که در آنجا متحسن شوند. آقای بهبهانی به احتمال زیاد از این راه می‌خواست پیام‌های خود را به شاه برساند، وگرنه با توجه به رشادت‌هایی که ایشان به خرج دادند، هیچ دلیل دیگری برای پناهندگی به سفارتخانه انگلیس وجود نداشت. بعد از رفتن علما، مردم به قلهک رفتند و از کارکنان سفارت خواستند که آنها را پناهندگی بپذیرند. با اینکه آنها در ابتدا سرباز بودند، اما سختگیری زیادی نکردند و مردم گروه گروه در حیات سفارتخانه چادر زدند و تعدادی از تجار و بازرگانان نیز به آنجا پناه آوردند. دولت نیز در این مورد هیچ ممانعتی به عمل نیاورد. جمعیت متحسنین بعد از چند روز رو به فزونی گذاشت و در اندک زمانی حدود 13,000 نفر در آن سفارتخانه گرد آمدند. متحسنین آن مدت را مسامحه و مصالحه فراوان طی کردند و کسانی را که گمان می نمودند فتنه و آشوب به پا می کنند میان خود راه ندادند. به سبب آنکه از بیمه جانشان با آنجا گریخته بودند و خود را در موضع ضعف می دیدند، از طریق یک انگلیسی درخواست های خود را به دولت به این ترتیب اعلام نمودند. 1. معاودت علمای مهاجرین به تهران. 2. اطمینان بر اینکه احدی را به بهانه‌ای نخواهند گرفت و شکنجه نخواهند کرد. 3. امنیت مملکت، چه امروز کسی دارای مال و جان خود نیست. 4. افتتاح عدالتخانه که از طبقه علما، تجار و سایر اصناف برای رسیدگی در مرافعات شرکت در او داشته باشند. 5. قاتل دو سید بزرگوار را قصاص نمایند. پاورقی از کتاب تاریخ مشروطه ایران صفحه 110 و 111 ادامه متن. اما متاسفانه آنها وقعی به درخواست مردم ننهادند و پاسخهای سربالا به آنها دادند. 1. چند نفر آقایان به اختیار خود عازم عتبات شده و دیگران در شهر هستند. وجود آنها لازم نیست. 2. بی قصور دولت کسی را نمی گیرد. 3. مملکت در کمال امنیت است. 4. سالهاست عدالتخانه باز و در انجام امور سائی، مخصوصاً این ایام حضرت اشرف والا شعاع السلطنه رئیس دیوانخانه مبارکه مقرر شدند که به عرض آرزین رسیدگی کامل شود. هیچ وقت در ایران مرسوم نبوده که از طبقات رعایا شرکت در دیوانخانه مبارکه داشته باشند. 5. کسی کشته نشده که قصاصش لازم آید. پاورقی همان صفحه 112 ادامه متن. دولت با این پاسخ ها به گونه‌ای به درخواست‌های آنها جواب رد داد و با این عمل تعداد مردمی که همه یک صدا درخواست تأسیس عدالتخانه را داشتند در سفارتخانه فزونی یافت. از طرفی محمد علی میرزا نیز با مشروطه‌خواهان هم‌آواز شد و تلگرافی نیز در این خصوص برای شاه ارسال کرد و این کار او باعث شد که علمای شهرهای دیگر نیز به مخابره تلگراف به اطراف بپردازند و بدین ترتیب محدودیت و خفقانی که عین الدوله بر ارتباط و آگاهی مردم ایجاد کرده بود در هم شکسته شد و باعث شجاعت متحسنین گردید. سربازان که اوضاع را این گونه دیدند به مردم ملحق شدند. مردم نیز با داشتن طرفداری چون محمد علی میرزا وقتی موضع خود را قوی دیدند آخرین درخواست های خود را صریحاً با دولت در میان نهادند. 1. بازگشت علمای اعلام. 2. عزل شاهزاده اتابک. 3. افتتاح دارالشورا. 4. قصاص قاتلین شهدای وطن. 5. عودت مطرودین، رشدیه و دیگران. پاورقی از کتاب تاریخ مشروطه ایران 110 و 112. صفحه 432 حمایت محمد علی میرزا از مشروطیت. اگرچه محمد علی میرزا شدیداً به حمایت و پشتیبانی از مشروطه خواهان برخاست، اما هدفی جز جاه طلبی و خودکامگی نداشت. و علت این همه تلاش او کینهش نسبت به عین الدوله بود که قصدش او را از ولیعهدی برکنار کند. در تبریز آن زمان مردم از پیش آمدهای تهران آگاهی دقیقی نداشتند، اما ولیعهد که کاملا از چگونگی اوضاع مطلع بود، چند نفر از آقایان و علمای نامی شهر مثل حاجی میرزا حسن مجتهد، میرزا صادق و حاجی میرزا محسن و سقط الاسلام را به تلگراف خانه فرستاد تا با ارسال تلگراف به شهرهای دیگر و به شخص شاه آنها را به یاری فرا خوانند و همانگونه که ذکر شد او نیز تلگرافی مبنی بر تأسیس عدالت خانه برای پدرش فرستاد. صفحه 432 تلگراف علمای تبریز به شاه. عرض حضور مبارک پادشاه اسلام پناه خلد الله سلطانو. دستخط مبارک از جانب سنی الجوانب همایونی در جواب عریضه تلگرافی این دعاگویان زیارت شد. این خادمان شریعت مطهره هیچ وقت از تقویت دولت اسلام فروگذار نبوده، وجود مبارک پادشاه ظل الله سرمشق عدالت و دینداری و شرع پرستی دانسته و می دانیم و واضح می بینیم که مقرضین درباری نمی گذارند عرایض ما و سایر خادمان شریعت مطهره چه در تهران و چه در سایر نقاط ممالک محروسه درست به عرض حضور حضرت سلطانی برسد و مقاصد حقی مشروعه ما را در البسه که منافی اقراض خودشان نباشند جلوه می دهند. ما خادمان شریعت مطهره و سایر اهل آذربایجان که 40 سال است به فرمایشات ملوکانه آشنا هستیم، می بینیم که عرایض ما را هیچ کدام از لحاظ مبارک نگذرانیدند و هیچ یک از عبارات دستخط جوابی از الفاظ دورربار و زایش طبع عدالت پرور ملوکانه نیست. اوزه من الشمس است که نص عبارت خائن بوده. این است مختصری از اوضاع مملکت را از اول مذاکره که علمای دارالخلافه باهره با اولیای دولت روزافزون داشتند. الی یومنا هازا به عرض می رسانیم و باقی را به تکلیف دینداری خود بندگان حضرت همایونی می گذاریم. سابقاً علمای دارالخلافه تهران با رضای کافه علمای ممالک محروسه از اولیای دولت خواستار شدند که قراری در اصلاح وضع محاکمات و دفتر مالی دولت علیه داده آید که در ظل پادشاه اسلام عموم رعایا از بی‌اعتدال‌های عدیده آسوده و در مهد امن و امان باشند. چون هر دو این مقصود منافی با طریقه استبداد و ظلم وزرای درباری بود، علمای دارالخلافه را به وعده‌های بی اساس امیدوار کرده، آنها را از مهاجرت اولیه به آستان مطهر حضرت عبدالعظیم رجعت دادند و به مواعید کاذبه چندی سرگردان نگاه داشته، از آن طرف خاطر خطیر سلطانی را از انجاه حوایج آنها مطمئن ساختند. علمای دارالخلافه هرچه منتظر شدند که مواعید اولیای دولت صورت خارجی به هم رساند، نتیجه ندیدند و کم کم از جانب اولیای دولت و وزرای درباری اقدام در نفی و طرد جمعی از وضیع و شریف که جز خیرخواهی ملت و دولت اسلام گناهی نداشتند شده. علمای دارالخلافه که این نقص عهد و حرکات مستبدانه را از وزرای درباری دیدند، مجدداً مستدعیات خود را مجدانه خواستند، و این مرتبه یقین داریم همان وزرای خائن بدون اطلاع خاطر مهر مظاهر همایونی دست به رشته تشدد و سختی گذاشته جواب علمای دارالخلاف را به تهدیدات دادند. آخرالامر که آنها را مصمم در کندن اساس این ظلم و مرکز علم و عدل دیدند، فلحازا دانستند اگر این طرح نو روی کار آمد، دست استبداد و ظلم آنها کوتاه و خیانت‌های آنها مشهود خواهد شد. محض حفظ خود و منافع خود طلاب علم و ذری رسول را هدف گلوله سرباز کردند. مسجد و معبد اسلام و خانه خدا را مثل قلاع اشرار و متمردین محاصره نمودند، به بام مساجد سرباز و قراول گذاشتند و نان و آب به روی علمای اسلام بستند، گویی یاغی و قاتل بودند. از صدر اسلام الی یومنا هازا از هیچ ملت کافری نسبت به علمای اسلام این توهین وارد نشده بود. این بی احترامی نه تنها به شخص علمای اسلام شده، بلکه در واقع به شرع محمدی صلی الله علیه و آله گردیده و ناموس شریعت هتک شده است. اکنون جمیع هیئت علمای مذهب بلکه تمام مسلمین اثناعشریه جبر این توهین را به وجه کامل از حضور اقدس همایونی خواستگارند که امر مقرر شود مقصد حضرات علمای مهاجرین را انچاه کرده و دلجوی از ایشان نموده و با احترام به وطن مألوف معاودت دهند و خصوص دعاگویان تبریز در دولت خواهی خواست که از سابق مشهود خاطر است جسارت می کنیم که قبول این استدعا و ارجاع مهاجرین مقضی المرام عاجلاً لازم است و به وعد و قول اصلاح و اسکات عامه ممکن نیست. مترقب است بلوای محیطی باشد که رشته از دست دعاگویان رفته و به حکم ضرورت و الجا اقداماتی شود که باعث روسیاهی دعاگویان گردد. پاسخ تلگراف از شاه ولیعهد به جنابان مستطابان حاجی میرزا حسن آقای مجتهد و آقای امام جمعه و آقای حاج میرزا محسن آقا و آقای میرزا صادق آقای مجتهد و آقای سقط الاسلام التفات ما را برسانید و از طرف ما بگویید که مراهم ملوکان همیشه شامل طبقات مردم خاصه به علمای اعلام و مخصوصاً به علمای آذربایجان بوده و خواهد بود. همگی دعاگوی دولت و ملت و طرف توجه ملوکانه ما هستند و نسبت به همه التفات داریم و همین است که به شفاعت و توسط شما استدعای علمای آذربایجان را در معاودت علمای تهران قبول فرموده، مشیرالدوله وزیر امور خارجه را برای معاودت دادن آنها روانه کردیم. به زودی علمای تهران شرفیاب می شوند و عرایض حقی آنها را هم که مبنی بر صلاح دولت و ملت باشد قبول خواهیم فرمود. پاورقی تاریخ مشروطه ایران، احمد کسروی، صفحه 113 تا 116، ادامه متن. تلگراف ولیعهد به شاه. به توسط حضرت والا شاهزاده اتابک اعظم به خاک پای اقدس اعلی ارواحنا فدا. تصدق خاک پای اقدس همایونت شوم. در خاک پای مملکت آرای همایونی تا حال محقق و مشهود شده است که این غلام خانزاد از اول عمر از وظیفه جانساری و استرزای خاطر آفتاب مظاهر تقاعد و قفلت نداشته و اگر تصوران را می کرد که عرایض علمای اعلام خدای نخواسته متضمن خلاف مصلحت و مضر به حال دولت است، ابدا اسمی از آنها در خاک پای معدلت پیران نمی کرد. در این حادثه به قدر امکان نگذاشته است که علمای آذربایجان از طرف قرین و شرف همایونی مایوسی حاصل بکنند. امروز هم که به تلگراف خانه حاضر شده محسان است که شخصا از علمای مهاجر دارالخلافه شفاعت نماید. در کمال عجز و ذراعت به عرض جسارت می نمایم که قاطبه رعایای ایران ودایع الهی و منزله اولاد اعلی حضرت اقدس ظل اللهی هستند. حفظ شؤونات اهل اسلام و علمای اسلام هم از فرایض ذمه سلطنت است. معهازا هرگاه در این موقع از طرف قرین و شرف همایونی از مامزا صرف نظر شود و در مقام تسلیه و ترضیه و اعاده محترمانه آنها برایند، مزید شکوه دولت و قوت اسلام و افتخار این غلام خانزاد در بین الدول خواهد بود. رعیت که منزله اولاد سلطان است، به واسطه خبط و خطایی مستحق قهر و سیاست شدن با رحمت و نسبت کامل سزاوار نیست. امیدوارم این شفاعت صادقانه چاکر جان نثار به عز انجا مقرون افتد. هفتم جمادی الثانی 1324. پاورقی تاریخ بیداری ایرانیان ناظم الاسلام کرمانی جلد 3 صفحه 538. ادامه متن. پاسخ تلگراف ولیعهد از سوی شاه. ولیعهد، عریضه تلگرافی شما به توسط جناب اشرف اتابک اعظم به عرض رسید. مقام مرحمت خودمان را نسبت به عموم علمای اعلام و توجهات کامله که بیشتر در ترویج شرع محمدی صلی الله علیه و آله و آسایش دعاگوی علما داشت و داریم، محتاج به فرمایش نمی دانیم. معلوم است علمای اعظم همه دعاگوی دولت و وجودشان برای دولت و ملت مطلوب و در واقع لشکر دعا هستند. همه وقت لازم و تکریم و توقیر آنها و حفظ حدود آنها را بر خودمان لازم دانسته ایم. چند روز پیش که علمای اعظم آذربایجان در ضمن عریضه تلگرافی شرحی راجب علما عرض کرده بودند، نیات مقدسه خودمان را با آنها خاطر نشان کرده ایم و آنها هم باید خوب دانسته باشند که حسن ظن ما و التفات ما نسبت به علما تا چه درجه است. حالا هم در مقابل شفاعت شما و استدعای علمای تبریز مقرر فرمودیم مشیرالدوله وزیر امور خارجه به قم برود و علمای عظام را محترمان معاودت بدهد. البته شما هم این مرحمت شاهانه را با آنها ابلاغ و آنها را مراهم کامله ملوکانه امیدوار خواهید داشت. باید همگی با کمال امیدواری مراجعت و مراهم شاهانه را نسبت به خود و علمای آذربایجان بدانند که نیات مقدسه ما همیشه به ترویج شرع متا و آسایش علمای عظام مصروف و معطوف بوده و هیچ وقت مراهم خودمان را درباره آنها دریغ نخواهیم فرمود. هفتم جمادی الثانی 1324 پاورقی تاریخ بیداری ایرانیان ناظم الاسلام کرمانی صفحه 538 و 539